أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. به جزء 12 رسیدیم، سوره یوسف، و الان آیه 5. یوسف خواب دید 11 ستاره با خورشید و ماه به او تواضع میکنن، سجده میکنن. خوابشو به باباش گفت. یعقوب گفت ای پسر کوچیکم، خوابتو بره برادرانت نقل نکن، اینها نقشه برد میکشن، نقشه خطرناک. همانا شیطان برای انسان دشمنه، دشمنیست آشکار. خواب دیدی؟ خواب دو نگو به کسی، به برادرات نگی. ای آیه یعنی انسان باید اسرارشو به کسی نگه. ای آیه میگن رازدار باشید، خیلی چیز اگر بگید برات نقشه میکشن. نگو کجای زمین معدنه، لا تخصص. میگه خواب دو نگو به برادرات. وقتی خواب دو به برادرات نگو، برات نقشه میکشن. تو هم بیداری دو نگو. وقتی میگه خواب نگو، بیداری دو حتما نگو. نگو کجا اصله هست، انبار مهمات، حق فیلم برداری و عکس برداری از مناطقی که انبار مهمات ممنوع. لا تخصص که کجا مهماته، لا تخصص که این کدوم بچه های نابغه هن. فایکی دوله که کیدا از او بر دنیا دشمنان ما برش ویزا و دلار و گذرنامه میفرستن. لا تخصص کتاب های خطی کجاست، میبرن یه ما توی چشم وا میکنیم بینیم کتاب های خطی ما نصر به فرد در از ایران نوشته شده، تو کتاب خونه های جای دیگه است. لا تخصص آثار هنری رو یه وقت میده تو موزه اروپا. بنده خودم در موزه اتریش سنگ های تخت جمشید شیراز رو دیدم، کسی فکر کردم اینو با چه جره ثقیل باره کردن، با کدوم کشتی تا اروپا بردن. هزاران کتاب های خطی منحصر به فرد علمای شیعه در کتابخونه‌های هندوستانه. به اسم سمپاشی مزارع ما نابود میشه، به اسم سمپاشی تو سوراخ‌های خونه‌های ما برای بیگانه‌ها روشن میشه، به اسم مستشار پادگانمون رو زیر نظر میگیرن، به اسم کارشناس، به اسم مستشرق. خیلی تا حالا کالا سرمون رفته. خوابی دید و باباش گفت، حضرت یعقوب پسر جون این خوابو نگو، برات نقشه میکشن. به اسم دیپلمات میان جاسوسی میکنن. از این معلوم میشه که یوسف آدم تیزی بود، چون خوابش دور از چشم برادرها به پدرش گفت. گفت به برادرات نگی، چون اگر این خواب رو به رو برادرها میگفت دیگه نمیتونست بگه برادرات نگو، برادرها خودش فهمیدن. این تیزی یوسفه که این خوابو دور از چشم پدر. از اینکه میگه یا بنی پسر من، پیداست که با فرزندان با به مهربانی عمل کنه. یا بنی، یعنی پدر و مادر باید نسبت با رابطشون با بچه‌شون خیلی صمیمی باشن، تو بتونن نه حرفشون رو بزنن، اخمو نباشن. رابطه پدر و پسر تو قرآن معلوم میشه. او آیه قبل میگفت که یا ابته از قال یوسف الابیه، یا ابته این میگه یا بنیه، یا ابته یا بنیه. رابطه پدر و پسری تو خونه اعضای خانواده چجوری باید با هم حرف بزنن. خوابتو نگو به خاطر که خطر حسادت در خیلی خطره. باد خطر حسادت رو به بچه ها گفتیت کرد، حسود داری مواظب باش. و رازداری رو از بچگی به بچه هم بیاموزیم. از این آیه معلوم میشه که اطلاعات طبقه بندی باید بشه. محرمانه 100% محرمانه، نیمه محرمانه، یعنی همه اطلاعات رو همه نباید داشته باشه، طبقه بندی باید داشته باشه. یعنی هر حرفی رو به هر کسی نباید بزنیم. از این حدیث از این آیه معلوم میشه که کمالات هم یه جای نباید نکنیم. گاهی انسان یه کمالاتی داره نباید بگه، چون حساسیت رو تحریک میکنه. یه بار کسی در خود بنده در تلویزیون بودم، از من پرسیدن کدوم بچه ها تو بیشتر دوست داری؟ گفتم سوال غلطه. اول که انسان هم مثل آدم بگه کدوم انگشت رو دوست داری، آدم همه انگشتش رو دوست داره. حالا برفرض یه کسی یه بچه‌اش بیشتر دوست داره، خب من تو تلویزیون بگم من کدوم بچه‌ام بیشتر دوست دارم، خب این فتنه اضافه میشه، حسادت رو تحریک میکنی. این سوال غلطه و جوابش هم غلطه. نه هر سوال رو باید جواب داد. گاهی سوالها فتنه توشه. فرعون به موسی گفت نیاکان ما کجان، فما بال القرون الاولا، نیاکان ما کجاست. خب حضرت موسی اگر میخواست صاف حرف بزنه میگفت بله نیاکان شما تو جهنمن. خب پدر فرعون کجاست دیگه؟ میگه ببین داره به پدر من فوش میده، میگه پدر سوخته، میگه بابا تو جهنمه. فوری تا دید این سوال بو داره، میگه نیاکان ما کجاست؟ فوری حضرت موسی گفت چه خبر نیاکان دارید؟ قال علمها عند ربی، علم نیاکان نزد خداست. فی کتاب لا یضل ولا ینسا، نیاکان کاراشون ثبت و ضبط شده، چه کار به نیاکان داریم؟ فعلا حرف روزو بزنیم. یعنی سوال وقتی دیدیم فتنه توشه، بعضی سوالا مثل خنجر میمونه. ببین خنجر یه گوجه زیر چونه، اگر شما بگی آره، یه وقت یه سوالایی هست که نباید جواب داد و باید هم که انگار کنیم خنجر زیر چونه مونه. زمان شاه یه بار ساواک منو خواست، ما پرسیدیم از اینایی که انقلابی بودن، ما که خاصیت نداشتیم، ولی از اون انقلابی ها که گرفتار شکنجه و ساواک بودن گفتیم بالاخره بریم یا نریم. چون نرویم خان گفت یه کاری کرده میان تو خونه میگیره نمون، بریم هم چی بگیم؟ یکی از اینا گفت که وقتی میره اونجا برو، ولی فرض کن یه خنجر اینجا ده. چون هر چی صد بیاد فهمی بیشتر فرو میره. مثلا میگه از ایران بیرون رفتی یا نه؟ اگه بگی آره یه خود فرو میره. و میگه از چه مرزی رفتی؟ به دعوت کی رفتی؟ کجا رفتی؟ با کی رفتی؟ چه کردی؟ یعنی هی بیشتر بعضی از سوالا هم تو باید اینجا سر بالا گیریم. هر سوالی که نباید جواب بدی، نه هر چیزی میتونیم بپرسیم. خود قرآن میگه، میگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزایی نپرسید که اگر بدونید اسباب دردسره. مثلا تو سیلوا گندم نیست، خب اینو وزیر بازرگانی بیاد بگه که، یا وزیر کشاورزی، یا بسم الله الرحمن الرحیم، بله متاسفانه تا 7 روز دیگه بیشتر گندم تو سیلوا نیست. خب الان چاقو کشی میشه دکون نونوایی. اگر هنر دارید باید تا قبل از اینکه اطلاع بدید گندم از هر کجا بخرید بذارید تو سیلو. نه ما میخوایم شفاف باشه. خب بی خود شفاف باشه، میگه هر شفاف سازی درسته. کلمه شفاف سازی یعنی چی؟ یعنی همه اطلاعات همه بدونن. وقتی شفافیت میشه، یه کلمه بگی که الان چاقو کشی دکون نونوایی و را بیفته، این خدمت به مردمه. خیلی چیزا رو نباید بدونی. خود خدا خیلی چیزا رو نگفته. شبقت کیه؟ نمیگه. اولیاء خودشو خدا پنهان کرده. لیا بنی لا تخصص رؤیا که علی اخوتیک، در معرفی افراد تیزهوش حواستون رو جمع بکنید. حضرت یعقوب معلوم میشه یه علم و موهبت تعبیر خواب داشت، فهمید که این خواب چه اسراری داره، فهمید خواب رازایی داره. به برادرات نگو. پیشگیری بهتر از درمانه. نگفتن پیشگیریه، اما اگر گفتی و حسادت اینا تحریک شد، وقتی که درمانش مشکله. از اول پیشگیری. قرآن اول میگه پیشگیری کن، سوء زن نبر. چون اگر سوء زن بردی که فلانی چه جوریه، وقت وادار میشه تجسس کنه. اگر جلوی تجسس نگرفتی، تجسس کردی، وقت عیبش پیدا میکنه، غیبتش میکنی. ولذا اول همه میگه که سوء زن نکن، بعد میگه تجسس نکن، بعد میگه غیبت نکن. یعنی باید پیشگیری کرد. در خانواده انبیا مسائل ضد اخلاقی مثل حسد، حیله بین فرزندان مطرحه. زمینهای حسادت رو شعله ور نکنیم. حسادت باعث میشه که انسان حقوق را نادیده بگیره. آینده نگری کنیم. لا تخصص فایکی دوله که کیدا. لازم است که والدین از روحیات فرزندانشون آگاه باشه، یعنی بدونه که هر پسری و هر دختری چه حال و هوایی داره. کید و نقشه کار شیطانیه. شیطان دشمن انسانه، حتی اگر پیغمبر زاده باشه. از کودکی شیطان رو به کودکان معرفی کنیم. این گونه پروردگارت تو رو برگزید و کذالک یجتبیک، ای یوسف خدا تو رو اجتبا. اجتبا مجتبا یعنی انتخاب شده. یجتبیک خدا تو رو انتخاب کرد. و یعلمک اول گزینش بعد آموزش. تا گزینش نکردید اطلاعات رو به کسی ندید. و کذالک یجتبیک ربک، نمیگه یجتبیک الله ربک، چون خدای مربی تو هست، مربی تو تو رو انتخاب کرد. و یعلمک من تعویل، من تعویل احادیث، به تو یاد داد. تعویل این تعبیر احادیث خواب، چون انسان خوابشو به دوباره میگه، به خوابم میگن احادیث. یوسف خدا تو رو انتخاب کرد و علم تعبیر خوابم به تو داد. و یتم نعمته علیک، خدا نعمتشو بر تو تمام کرد، نه بر تو، بر آل یعقوب. بر آل یعقوب هم نعمتشو تمام کرد. آل یعقوب یعنی برادران، چون بچه ها برخلاف برادران بعدن با همه غلطایی که کردن بعدن توبه کردن و بالاخره اینا هم حسن عاقبت پیدا کردن. کما اتمک اتمه علی ابوک، همینطور که خداوند نعمت را بر تو تمام کرد، همینطور که تمام کرد بر ابوک من قبل، ابراهیم و اسحاق. این ابراهیم و اسحاق جد یوسف بودن، معلوم میشه جد انسان هم پدر انسانه. ان ربک علیم حکیم، اگه میگیم یتسبیک، خدا تو رو انتخاب که الکی انتخاب نکه، خدا علیمه حکیمه. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که انتخاب کنه. این آیه به یوسف یک بشارت میده، یک انتخاب شده خدا هست، دو علمی که به دیگران نمیدیم تعبیر خواب به تو میدیم، سه نعمت ها رو بر تو تمام میکنیم، جای کمش نمیذاریم، چهار برادران هم که آل یعقوبن اونها هم حسن عاقبت میشن، پنج دودمان شما نعمت بهشون تمام میشه، شش این لطفایی که ما به تو میکنیم حکیمانه است، گتره ای نیست. انتخاب شدن مربوط به سن و سال نیست. یجتبی که ربک، میگه خدا تو رو انتخاب کرد با اینکه اتم برادر کوچیک داری، یعنی امامت و نبوت کیلویی نی که بگیم ای آقا 70 کیلوه ای آقا 60 کیلوه. یجتبی که ربک، یوسف از همه کوچیکتر بود ولی خدا رو انتخاب کرد، خدا رو انتخاب کرد. با این مربوط به سن نیست. این یک، اول افراد را گزینش کنید بعد علوم به اونها بدید، که گفتیم اول یه چیزی کس بعد یو علمو کرد. بعد میگه خدا که اشتباه میکنه چی میده؟ میگه یو علمو کرد. پیداست تعلیم از بهترین هدایای خداست، علم از بهترین هدیه هاست. ما یه جای میخوایم برویم، مثلا کسی نوزاد آورده، ما فکر کنیم بهترین هدیه اینه که شیرینی برش بریم یا گل. خب شیرینی رو یه هفته نگرم دارن، یه شب دو شب تموم میشه، گلم دو سه روز تموم میشه. یه کتاب مثلا فرض کنید که یه کتابی راجع به تعلیم و تربیت براش ببریم، بهترین هدیه اینه. خدا میگه یجتبی که، خدا تو رو انتخاب کرد. خب چه بود که حال که تو انتخاب شدی چی؟ یعلمو که. میخوایم هدیه بدیم، یه چیز علمی هدیه بدیم، ابزار علم و تحقیق هدیه بدیم. یا بنا باشه مثلا من یک ساعت بدم یا یک کامپیوتر، خب یک کامپیوتر میدم. اگر بنا باشه من یه دور کتاب بدم، کتاب‌های علمی، کتابخونه کسی رو تجهیز کنم، یا مثلا گلدسته مسجد رو کاشی کنم. میگه قبل از اون که اگر اینجا رو انتخاب کردی نمیخواد محراب کاشی کنی، محراب ساده باشه، به جای پولی که میخواد خرج کاشیگری محراب کنی یک کتابخونه تو مسجد اضافه کن، یه خودنویس بده به بچه به جایی که مثلا میخوای یه چیز دیگه بده. یجتبی که ربک فیعلمک، این خودش درسه. کسی که دوستش دارید و انتخابش کنید یه چیز فرهنگی و علمی بهش بده. یجتبی که یعلمک ربک و یعلمک من تعبیر احادیث، این تعبیر من، تعبیر من یعنی بخش از تعبیر احادیث. حالا اگر من تبعیضیه بگیریم به قول ما طلبه، یعنی بخشی از علوم. خداوند همه علمشو به همه نمیده. ترکه من انباء الغیب نوحیها الیک، من انباء یعنی بعضی از خبرها رو میدیم. یه سری علمه که مخصوص خودشه و به حق علمی که الذی استأثرت به نفسک، در دعا داریم خدای تو رو به حق او علمی که به کسی نمیدی. معلوم میشه غیب دو قسمه، غیبی که خدا مخصوص خودشه، غیبی که خداوند به اولیاء خودش میده. یعلمو که خدا یادت داد، معلوم شه انبیا شاگرد خدا هستن. تعبیر خوابم از اموریست که خدا به انسان عطا میکنه. از جمله راه های ارتباط به غیب همین خواب های رؤیاهای های صادقه است. حدیث داریم رؤیاهای صادقه یک هفتادم وحیه. یوسف دوستت داریم، انتخابت کردیم، یه چیزی هم به هدیه دادیم. چی؟ تعبیر خواب میتونی بکنی، تعبیر خواب. مقام نبوت و حکومت از همه نعمت ها بالاتره، چون میگه یتم نعمته، او نعمت شو تو تمام کرد. این تعبیر خواب نعمته، اما نعمت تمام همونی که تو پیغمبر میشی، تو حکومت رو دست میگیری. آیه 6 هم تمام، همانا در داستان یوسف و برادرانش نشانه هایی از حاکم شدن اراده خدا برای جویندگان است. قصه یوسف آیاتی است، نشانه های در قصه یوسف، علامت های تو قصه یوسف علامت های لسائلین، برای اونهایی که جوینده هستن. خیلی سوال ها رو قصه یوسف جواب میده، فقط باید نشست هی استنتاق کرد، یعنی هی تو آیات تدبر کرد نکات دروش. چطور در قصه یوسف آیاتیست؟ آیا می شود انسان از چاه به کاخ برسه؟ آیا می شود نابینا بینا بشود؟ آیا می شود برادر برادرشو بکشه؟ آیا میشه هر رقم توطئه‌ای برای یه نفر طراحی بشه خدا توطئه رو باطل کنه، خونسا کنه؟ آیا میشه به آدم پاک نسبت ناروا بدن؟ یعنی همه این صحنه ها برای یوسف بوده. این سوره وقتی نازل شد که پیغمبر در مکه در محاصره شدید اقتصادی و اجتماعی بود، قطع رابطه کرده بودن، چیزی به مسلمانان نمیفروختن، پیغمبر غمناک بود، در فشار سخت بود، سوره یوسف آمد که پیغمبر ببینید حواست جمع باشه، یوسف تو چاه بود نجاتش دادیم، از چاه به حکومت رسوندیمش، از همه تهمت‌ها نجاتش دادیم، از همه توطئه‌ها نجاتش دادیم. این قصه دلداری و تسلی برای پیغمبر بود. حسد مرز نمی‌شناسه. نبوت و بنوت و اخوت و برادری و پدری و نبوت همه رو حسد پاره می‌کنه. قیچی حسد تیزه. همه عواطف رو نابود می‌کنه. یک فن نیست در خطابه، میگن اگر میخواد یه مطلبی رو بگید اول طرف رو تشنش کنید. اینجا اول میگه برای که قصه یوسف رو میخواد بگه، میگه که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات لسائلین، در قصه یوسف و برادراش نشانه هاییست. یعنی قصه سرگرمی نیست، تخبیر نیست، نکاتیست، عبرت هاییست، اصولیست. آیاتون لسائلین یعنی اگه کسی اهل سوال باشه چیزی گیرش میاد، اگه کسی اهل سوال باشه چیزی گیرش میاد. آخه افرادی هستن بی خیال، بی تفاوت، از همه چیز میگذرن، حتی اگر سوار هواپیما بشه از بالا ابرام بره غافله. قرآن فرماد با که ایم من آیتن فی السماوات، نشانه های تو آسمون هست که بشر یمرون علیه، از کنارش مرور میکنه ولی غافله، اعراض میکنه. آیاتون لسائلین یعنی اگر بخواهی بفهمی، خواستن توانستنه. کسی اگر بخواهد نماز بخونه این سجده برش مفیده، بلادم تاریک استالات 30 سجده برش بره نماز نمخونه. اگر بخواهی مطالعه کنی کتاب برد مفیده، ولی اگر کسی اهل مطالعه نباشه بهترین کتاب خونه رو چسبیده به خونهش درست کنی، پاشو تو کتاب خونه نمیذاره، همسایه مسجد پاشو تو مسجد نمیذاره، میگه با طرف بخواد. آیاتون لسائلین، داستانهای قرآن پاسخ سوالهای زندگی مردم میده. با حسودا چه کنیم؟ قرآن جواب میده. یوسف چه کرد؟ صبر کرد. به من تهمت زدن چه کنیم؟ سوره یوسف جواب میده. برای من توطئه میکنن چه کنیم؟ یوسف جواب میده. یعنی خیلی یوسف مشکلات رو حل میکنه. این آیه تمام. آغاز توطئه علیه یوسف. چرا توطئه کردن؟ حسادت. گفتن که یوسف و برادرش نزد بابا از ما محبوب تره، بابا بیشتر دوست داره یوسفو، چون یوسف و برادرش از یه مادر بودن، اون باقی برادرام از یه مادر دیگه بودن. گفتن یعقوب بابای ما اون دوتا رو بیشتر دوست داره و نحن اصبه، در حالی که ما گروهیم، تیمیم، ما گروه و تیم هستیم. اصبه به معنی گروه متحد و قوی میگن. با اینکه ما یه گروه متحد هستیم، اینها یوسف و بنیامین که از یه مادر هستن، اینا محبوب ترن. حالا واقعا تو بود یا نه؟ بله بود، منتها به خاطر که کوچولوه، آدم به طور طبیعی بچه کوچولو رو بیشتر دوست داره. یک دوم که یوسف کمالاتی داشت، تفاوت طوری نیست، تبعیض طوریه. ببینید ما گاهی وقتا مثلا میگن چرا خدا به او داد به او نداد، تبعیض ظلمه اما تفاوت حقه. معلم میاد به یه نمره، به هر بچه یه نمره میده، نبود بگیم بچه بگه چرا به همه نمره یه جور ندی. خب اینا شرایطشون فرق میکنه. پزشک میاد به یکی میگه غذا بخور، به یکی میگه نخور، به یکی میگه این قرص، به یکی میگه اون آمپول. پزشک که وارد بیمارستان میشه، بالا سر هر مریض برای هر مریض یه نسخه میده، نبود بگیم آقا این تبعیضه. تفاوته، تفاوت عدله، تبعیض ظلمه. تبعیض چیه؟ تفاوت چیه؟ تبعیض اینه که همه یه جورن، در شرایط یه جور. مثلا ما 10 تا لیوان بریم مثل هم، ای آقا یکی رو پر می‌ریزه شربتی که رو نصفه، ما که همه لیوانا یه قد هم ایرقمی گرفتیم، همه لیوان ایرقمی گرفتیم، اما او به یکی میده به یکی نمیده، میگیم تبعیضه. اما اگر نه، یکی لیوانش ای تو گرفته، خب اون چاره میکنه، یکی لیوانش رو دمر گرفته، خب شربتش نمیکنه، نه دیگه آثار به ما ندید لیوان دمره. تبعیض اگر شرایط یه جور بود، به یکی دادیم به یکی ندادیم، تبعیض سزول. اما اگر تفاوت شرایط تفاوت کرد که تفاوته، یکی تو شهر میگن چهار رکعتی بخون، مسافر میشه میگن دو رکعتی بخون، شرایطش فرق میکنه. یکی سی گوشش درد میگه گبر بکش، گفت چرا؟ گفت من دندون درد که کشیدم. خیلی دندون غیر گوشه. اینا فرق بین تبعیض و تفاوت رو ندونستن. گاهی علاقه زیاد هم اصلا دردسر میشه. تو زندانی که از زندانی ها به یوسف گفت دوست دارم، گفت رو به خدا ولم کن، بابام دوستم داشت، سبب حسودی برادرام شد منو تو چه انداختن. زلیخا دوستم داشت، درار بس میخواست از من گناه بکشه، تو دیگه چه قصدی داری برای من؟ خب حسادت باعث میشه که افراد بزرگسال دیگه سن و شخصیت خودشون فراموش میکنن، با کودکان هم کینه‌توزی میکنن. یعنی وقتی آدم حسود شد دیگه حساب نمیکنه که حالا حسادته. این حسادت مال یوسف نیست ها، گاهی وقتا تو جاده آدم میبینه مثلا یه ماشین شیکی داره میره، یه آقایی که پشت ماشین قرازه نشستن میگن بریم جلوش مانور بدیم حالشو بگیریم، هیچی هم نیجا سخصادت. این نمیتونه ببینه که ماشینش قشنگه. بالاخره تو جاده تو رقابت ها یه حادثه به وجود میارن، یا لاقل دلهاره برای او به وجود میارن. یعنی وقتی انسان حسود شد دیگه بزرگ و کوچیک و اینا حالش نیست. اگر بچه ها احساس تبعیض کنن حسادت ایجاد میشه. بلازه داریم روبرو بچه، بچه رو نبوسید. اگر بوسیده همه رو یه جور ببوسید، هیچ کدوم نبوس. یکی رو میبوسی یکی رو نبوسی، این حساسیت به وجود میاد. یکی میگه احب با الینا پیداست، انسان دوست داره محبوب بشه. میگه چرا یوسف محبوب هست من محبوب نیستم؟ این علاقه به محبوب شدن یه چیزیه. ضمناً حضرت یعقوب به همه علاقه داشته، چون میگن احب الی ابینا، یوسف محبوبتره. یعنی نه که ما محبوب نیستیم، ما نه محبوبیم، ما تو او احب. ایتو نیست که حضرت یعقوب پیغمبر یه بچهش دوست داشته باشه یه بچهش دوست داره. خب یکی رو کمالاتی داره بیشتر دوست داره. حالا از این معلوم میشه که اگر گروه هایی متحد شدن، حزب تشکیل دادن، تشکل پیدا کردن، این تشکل اگر هدایت نشه خطر آفرینه. هر تشکلی ارزش نداره، تشکلی ارزش داره که تو دست یک مرشد و ولی خدایی باشه. مگر اینا برادرها 10 تا بودن قوی و متشکل، اما این تشکلشون چون رهبری حق نبود باعث سقوطشون شد. هر انسجام خلاصه ارزش نداره، انسجام باید هدایت بشه. این باعث میشه که افرادی انسان ها برای خطای خودشون توجیه میکنن، میگن که یک ما قوی تریم، دو پدرم منحرفه، پس ما که قوی تر هستیم، پدرم که منحرفه اونو بیشتر دوست داره، پس یوسف بندازیم تو چاه. یعنی برای تو چاه انداختن یوسف یا کشتن یوسف توجیه میکنن. این توجیه خیلی مهمه، توجیهات غلط. افراد غلطکار به جای که عیبو در خودشو کشف کنن سراغ دیگران میرن. نگفتن ما حسودیم، گفتن ان ابانا لفی ظلم، بابامون گمراهه. چرا بابامون یوسف بیشتر دوست داره؟ حالا که بیشتر دوست داره پس همشه بابام منحرفه. نگفتن داداشمون کمالی داره، این حسادتی طوری میکنه. نمیگه این هنر داره، چه آش خوبی پخ، میگه بابا خواهرش کمکش کن. چه برنجی، چه پختی بابا، برنجش خوب بود، چه مقاله ای از اون کتابا نوشتم، ولی خودش نه، چقدر سخنرانی میکنه، بس که پر روه، من روم نمیشه سخنرانی بد در میاد. آدم حسود 3 علامت داره، بد نیست اینو دقت کنید، این 3 علامت رو میگم ببینیم ما حسود هستیم. آدم حسود 3 علامت داره. 1، خوبی دیگران رو سوراخ میکنه. مثلا تو میگی مقالش خوبه، میگه از مقالهای دیگه نوشتم ولی خودش نه، سخنرانیش خوبه، پر روه. میگیم چه رانندگی خوبه، میگه ماشینش سلمه. یعنی سعی میکنه خوبی دیگران را سوراخ کنه، یه علامت. علامت دوم، اگر نتونه خوبی دیگران را سوراخ کنه و خراب کنه، یه خوبی از کسی نقل میکنه یا از خودش یا کسی دیگه که او خوبی اون تحت شعاع قرار بگیره. مثلا میگه ما زمانی که لیسانس گرفتیم حسادتش گل میکنه، چون حسادتش گل میکنه میگه بله ما زمانی که فوق لیسانس گرفتیم. اون میگه داداشم وقتی مدرک دکتراشو گرفت، نه بنده خدا گفت لیسانس، حالا یه فوق لیسانس و یه دکتر پیدا میکنه بزنه تو کله این که لیسانس دماغ بشه. ما زمانی که رفته بودیم مکه فوری حسادت بود. بله ما سفر نهمی که رفته بودیم عمره، یعنی میگه 9 تا سفر رفتم بر کنار. پس حسود 2 تا کار میکنه، یا خوبی ها رو سوراخ میکنه، یا از خوبی خودش یه چیزی میگه که او خوبی اون رنگ ببازه، این علامت حسود. یا ستایش نمیکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود اگر خوبی دیدی به زبون نیاوردی معلوم شه حسودی. حسودی، چون حسود نمیتونه خوبی مردم به زبون بگه، تحمل نمیکنه. میگیم فلانی اینقدر پول داده برای کار خیر، برو بابا باد بده، انقدر داره چیزی نیست. ما میگیم بابا پول خوبی داد، میگه این حساب دستمه چیزی نیست. ما مثلا میگیم 1 میلیون داد، میگه اوه اینقدر پول داره که 1 میلیون چیزی نیست. یعنی یه کاری میکنه که 1 میلیون از خاصیت بندازه. یا میگیم فلانی کمک که اکوجش آورده، یا میگیم فلانی کمک، بابا اینا صبحشون میدوزن آخر شب میان صدقه میدن. یعنی یه چیزی میگن، یا میگه دزدیه، یا میگه از کجاش آورده، یا میگه نسبت به سرمایه چیزی نی. حسود ناآرامه، حسود ناآرامه. اینجا میگه باباش این ظاهر خودشو میبینه و غافل میشه از اینکه دیگران به خاطر کمالاتشون به جای رسیدن. جوانان معمولا خودشونو عقل کل میدونن، میگن باباها نمیفهمن، خرف شدن، نحن اصبع، یعنی احساس قدرت رو نیرومندی میکنن، دیگرانو تحقیر میکنن. به جایی که میگن ما حسودی، میگن بابا مو گمراهه. این آیه هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.